السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. در مورد بحث حزن دائم و اشک و اینها داشتیم صحبت میکردیم. گفتیم اینو یه خورده با تفصیل بیشتری بحث میکنیم، ولی این تفصیل بیشتر و این حالت اجتهادی نگاه کردن به این صحنه یادمون نره که برجهت یه حقیقتی وجود داره و اون حقیقت حقیقت مهمه که گریستن و اشک ریختن انقدر اهمیت داره که حتی درش تباکی هم مطرح هست. تباکی فقط برای جریان امام حسین نیست. من قبل از این دستبندی ها کلن یه سری روایت و آیه و اینا خدمتون بخونم با این فضا یه مقداری آشنا بشیم. در روایت هست که ان العبد اذا کثرت ذنوبه ولم یجد ما یکفرها به ابتلاه الله عز وجل بالحزن فی الدنیا لیکفرها به. بنده اگر گناهان زیاد بشه عجب خدا باید اینو بتراشه، برای اینکه وقتی میخواد با خدا ملاقات بکنه اینقدر گناه نداشته باشه. بعد نگاه میکنه به این اعمال خیرش، اگه اعمال خیر آنچنانی هم نداشته باشه ابتلاه الله عز و جل بالحزن فی الدنیا لیکفرها به، این تکفیر این گناهان رو میذاره به عهده حزن، یعنی طرف محزون میشه، ناراحت میشه. بسیاری از این ناراحت شدنهای ما، حزنهای فی دنیا ما محصول چیز نیست، محصول یک حالت مترقی نیست، محصول یک حالتیست که یک مسیر اشتباهی رفته شده، این باعث یک حزنی در دل شده. هر حزن در دلی روحانی نیست. خیلی وقتا برای همین گناه هاست، طرف بالاخره خودشو در یک محیط نشندان درستی میگذاره، مثل اینکه یه هوای بدی داره تنفس میکنه. این مریضی خودخواسته است به نوعی. خیلی وقتا هم نمیفهمیم که آقا این کار اشتباه است، باید این کار رو نباید میکردی. بعد دارد که، حالا اگه روایت شو بذارید بعدش، دارد که فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَإِلَّا أَسْقَمَ بَدَنَهُ لَيُكَفِّرَهَا بِهِ، اگر با این نشه بعد بدنش مریض میشه برای اینکه این تکفیر این بشه. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَإِلَّا شَدَّدَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيُكَفِّرَهَا بِهِ، اگر اینجوری بشه بازم نشه، موقع مرگ خدا بهش سخت میگیره. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَإِلَّا عَذَّبَهُ فِي قَبْرِهِ، اگر نشه بازم تو قبر خدا عذاب قبر میده در برزخ. لیلق الله عز و جل یوم یلقاه، یعنی که خدا رو در اون روز ملاقات بکنه. و لیس شیئون یشهد علیه به شیء من ذنوبه، که گناهی باید گردنش نباشه. بذارد خیلی وقتا این اتفاقات حزن عمیق معنوی نیست، عجد یک تنبیهیست برای، درست اثر گناه رو پاک میکنه، ولی مثل اینی که ندامت ها همیشه ندامت چیز نیست، ندامت پشیمانی از گناه نیست، گناه یه انفعال درونی ایجاد میکنه، مثل داستان حابیل و قابیل که انتهای داستان وقتی قابیل حابیل رو میکشه دارد که فاصبح من النادمین، خواب کنی در چیز در فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. خب این کارو کرد، برداشت داداشش رو کشت، خاک کرد، فاصبح من النادمین، شد از نادمین پشیمان. این ندامت توبه نیست، ندامت انفعال از گناه. انسان به دلیل اینکه یک فطرت لخره توحیدی وجود داره این وسط، وقتی گناه میکنه آخرش ناراحت میشه، یک غمی به دل، یک پشیمانی بر دل او مینشینه، یک گناه. آقا دادم فکر میکنه این گناه رو من بکنم حالا چی میشه الان، بعد میبینه آقا چی نشد مثلا، بعد نه به چه درد میخورد این گناهی که من انجام دادم. یه ندامتی ایجاد میکنه. حالا گاهی اوقات این گناه فردیه، گاهی اوقات گناه اجتماعیه. فقط خوب درستش این است که پس از این که تشخیص حق داد توی این ندامت ها، حق رو پیدا بکنه و بره و سرسختی نکنه با حق. این اصل کارشه. فرق زبیر با حور تو همین بود دیگه. زبیر اون بزرگ جهاد و شهادت، وقتی تشخیص داد و بهش گفتن، یاداوری کردن که پیغمبر اینجوری گفته بودن که یه موقعی جلو علی می ایستی و تو بر باطلی و علی بر حقه، ول کرد رفت. خب برای چی؟ خب شما مگه نفهمیدی علی بر حق، برای چی ول میکنی میری؟ لذا باید به این ور میپیوستی. فرق حور همینه. حور میبینید که برگشت و اومد در جبهه حق قرار گرفت. دیگه حتی ما اون لایه های استکبار و اون جوانه های استکباری که تو ما هست، پناه بر خدا که مانع از این میشه که حتی بفهمی، من بازم توفیری نداره، یعنی بر نمیگردیم، حتی در فرضی که میفهمیم. این لذا این نادمین بودن، این منظور چیز نیست. ممکنه صرفا یه انفعال نفس باشه. البته این انفعال نفس باعث این می شود که انسان بتونه برگرده، بفهمه خبری نبود، حالا مثلا حالا چکار کرد، مثلا حالا چکار مهمی انجام دادیم با این گناه، مثلا یه نفر رو فوشکش کردیم، یه نفر رو چکار کردیم، اون صحنه رو دیدیم، مثلا حالا چه کار مهمی بود انجام دادیم، مثلا چه موضوعی رو حل کردیم الان برای خودمون. در روایت دارد که در اون مجموعه توصیه پیغمبر به ابوذر دارد که یا ابوذر من استطاع ان یبکیه فلیبکیه، کسی که میتونه گریه بکنه گریه کنه، و من لم یستطع فلیشعر قلبه الحزن ولیتباکه، کسی هم که نمیتونه گریه بکنه قلبش رو اشعار بده قلبش رو به حزن. ببینید این همون چیزی که گفتم فعالیت ارادی داره این. فلیشعر قلبه الحزن ولیتباکه، خودش رو بزنه به این حالت گریستن. ان القلب القاسی بعید من الله تعالی ولکن لا تشعرون، این قلبی که خودشو به حوض نمیزنه و یک قساوتی داره، این بدونه که بدونید داره دور میشه از خدا. ازا ممکنه صحنه ها بگذره، روزها بگذره، آدم حتی این حالت حزنش بگیره، به دلایل این حزن رو هزینه نکنه برای گریستن و گریستنهای آنسویی که گفتن بالاخره به ریان گفتن که ریان ابن شبیب گفتن که چی بکندیه، گفتن خلاصه کسی که میخواد گریه بکنه گریه بکنه بر ابی عبدالله. خیلی حرف مهمه، یعنی یه انفعال نفسی ایجاد شده، یه حزنی ایجاد شده، یا قلبشو مشعر و حزن کرده، حالا گفتن این کنت باکیان علا شیء فبکی للحسین، یعنی اینو بگیر و بکشش به یک سمت دیگری، این حزن رو بکش. یک حزنی در دل انسان هست، یه حالت اینجوری که دیدیم بعضیا، مثلا بعضی از این مادرهای بچه از دست داده، یک نوحه‌ای تو دلشون هست، این نوحه‌ای تو دلشون هست. این کسایی که نوحه دارن تو قلبشون، اینا کسایی هن که کافیه یک چیزی باشه، یه مثلا میگن اشکش لب مشکشه دیگه، کافیه یک روزه کسی بخونه، اینا این میره، مامانه میره دیگه، گریه میکنه. این روایت وسائل هم نگاه بکنید، روایت وسائل دارد که جلد 7 صفحه 76، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا احب الله عبدا نسب فی قلبه نائحه من الحزن، وقتی که خدا بنده ایشو دوست داره در قلبش یه نائحه، یک کسی که نوحه میکنه از حزن، واسه یه چیزی توش از حزن وجود داره، میگه همین اشکش لب مشکشه. فإن الله يحب كل قلب حزينا، حالا این خدا این قلب حزین رو دوست داره، معلوم میشه این قلب حزین منظور همین جوریه، یه آدم بیمار دلی که قصه داره میخوره، منظوری هم چیزی نیست، از ادامهش مشخصه. و انه لا يدخل النار من بكى من خشيه الله، خلاصه وارد بهشت نمیشه من این که من خشیت الله گریه میکنه، حتی یعود اللبن الى الذرع، این که یعود اللبن الى الذرع، من این شاید الان ناهیم نفهمیدم، شاید همین اشکش لبم اشکشه، شاید اینه، این شیره سر چیزه، یعود الى الذرع سر قرص پستانه، سر یه چیزی، یعنی تا فشار بیارن و این شیره میاد. از یه از حرص انسان ها یا گاو ها اینجوری هست، یهود اللبن ها الالذر ازا ابغض الله عبدا جعل فی قلبه مزمارا من الضحک، وقتی خدا بنده ایشو دوست نداره قرار میده یک مزماری، مزمار یعنی همون یک ساز و بری، یه ساز و آوازی از زهک، کلن به این چیزا علاقهش زیاده دیگه، به خیلی فیلم های کومیدی بی رفت، بعضی وقتا این چیزای کومیدی واقعا کومیدی نیست، مثل بسیار از آثار چارلی چاپلین، اینا نه کومیدی به این معنا مسخره بازی نیست، بعضی وقتا نه یهو میبینید مطلقا مسخره بازی در میارن، این به مسخره بازی یه مقداری کلا چیز دارن علامنده. بله طنزای اینجوری ما داریم تو خود شعرا، مثلا ما طنز پردازهای این مدلی ما داریم، کسایی که یه حرفی رو، حرف جدی رو در قالب طنز میزنن، یه لبخندی هم ممکنه ایجاد بشه. بعضی از اینا چیز نداره، هم شعرهایی هم که پیش آقا میخوندن طنزاش، حالا برخیاش هست قشنگ هم بود، مثلا خیلی هم خنده دار بود، چیزی نبود، مثلا خیلی حرفی نداشت. نه به آب روشن می عارفی طهارت کرد و رفته رفته به این کار زش عادت کرد. ببین شما آدم مثلا چی مثلا یلا، ولی اون نمیدونم دوکاج رو نمیدونم شنیدید یا نه، پیش آقا خوندن اینا، اونا چیز داره، معنی داره. خواهد بکنم بعضی ها کلن علاقه به مسخره بازیشون خلاصه زیاده دیگه. آره دیگه، حالا آره بعضی از مثل یه مزماری از ضحک خلاصه در قلب اینا خدا درست میکنه. بعد دارد که و ان الضحک یمیت القلب والله لا يحب الفرحین، خدا خلاصه این ضحک این مدلی که خیلی حتی در روایات اومده ضحک من غیر عجب، یه شده بدون هیچ دلیلی کلن دنبال مسخره بازی و خواندن کتابای جوک و جوک بی ربط و مثلا این چیزا. الله لا يحب الفرحین، خدا فرح اینجوری دوست نداره. پس یه نکته قابل توجه در این زمینه این است که انسان شروع بکنه به گریه، که گریه رو جز برنامه بیاره، و البته انفعال‌های نفسی که ایجاد میشه اینا انفعال‌های مثبتی ندونه لزوما. بله میشه سرش رو گرفت و مثبتش کرد اینا رو، ولی این انفعال نفس این مدلی رو دو تا آیه هم بخونیم. این دو تا آیه نشون میده که قرآن اشکهایی رو توصیه میکنه بهش که و تمجید میکنه ازش. این اشکها اشکهای مهمیه که یکیش در سوره مبارکه مائده است، یکیش در سوره مبارکه توبه است. در سوره توبه بعد که ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. این سبیل و خلاصه مشکل بر کسایی که میان پیش تو میگه من میخوام جان فدا بشم، منو تجهیز کن برم، حضرت میگه من چیزی ندارم تو رو تجهیز بکنم. تولوا وعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، این چشم میریزه از عشق که چیزی برای انفاق نداره و نمیتونه خودش رو جان فدا کنه، هزینه بکنه. اینا این یه سطح و یک لایه ای از چیزه، یک لایه ای از عشقه که کسی عشق میرزه از این که من نمیتونم برم جبهه. این شوق نسبت به شهادت، شوق نسبت به جبهه، شوق نسبت به اینا، اینا جز به چیزهاییست که انسان باید ذائقه خودش رو تحریک بکنه نسبت به اینا. خواندن این کتابهای شهدا، بله بله، یعنی شوق و ذوق نسبت به بعضن فقراتی از این کتاب خاطرات شهدا، اینا چیزاییست که ذائقه آدم رو تحریک میکنه. ممکنه این جزء ذائقه نباشه، اینجوری نیست که آدم لزومن همش دنبال ذائقه خودش بره. بله بعضی چیزا هست که ذائقه کلی آدمه، ولی به هر جهت یه ترشی هم آدم لازم بخور، ممکنه ذائقه شیرین باشه، ولی ممکنه دیدید چیز من خودم اینجوریم، این لواشک های اینجوری پهن میکنن مثل رخت. من آب دهنم تحریک میشه. اونم شما هم اینجوری هستید که یا کسایی که خیلی بامزه لواشک میخورن، اصلا من شاید لواشکم شیرین ها، ولی من بزاقم تحریک میشه. همین الان که دارم میگم دهنم پر آب شد. کلاً تصور لواشک اینجوری میشه. مثلا خوندن برخی از این کتاب ها، برخی از این خاطرات، آدم تو دستش از این خاطرات ها باشه که چجوری آدم ها بلند شدن جانفشانی کرده، دوتا دستشو داده، دوتا پاشو داده، چجوری باز شوق به جنگ و جبهه و جهاد پیدا کرده. الان خود مسیر کتابخانی خود امام شهید واقعا چیزی بوده که برای ما طلبه لازمه. خودشون هم میگن دارن قبل خواب میخوندن، را اینجوری هم نبوده که تو روز مثلا میشه این چیزا رو میخونده، ولی قبل خواب با یک حرص و اشتیاقی این چیزا رو میخوندن. آدم گاهی اوقات فکر میکنه که اصلا به چه درد میخوره مثلا خاطرات نمیدونم اون آقای سلگی و نمیدونم آقای چه میدونم خوش لفظ و آقای نمیدونم اینا، مثلا اینا که مثلا با یه آقای حسام که حالا نویسندش بوده دیگه، که مثلا اینا رو دنبال میکنه اون شخصیت رو پیدا بکنه. مثلا تو معلومه ذوق داشتن دیگه که نسبت به چیزایی مثلا برن این آدم های تو این داستان کی بوده، مثلا این آدم تو اون داستان مثلا اینا همه تعریف کردن ازش. ببینید اینا تحریک زاغ است. کسی که نسبت به جان فشانی داره زاغ خودش رو تحریک میکنه. لذا این رو جزء برنامه بدانید. حالا اگر برنامه هم ریختید ما هم جزءش برنامه بدانید، هم توش عزمه، هم توش اون قدرت بر جان فشانیه. مثلا شما فرض کن عزم میخواید یه دونه کتاب از چه میدونم چیز حسن تهرانی مقدم و اینا، ببین آدم میای کوه عزم یعنی چی، و بعد اینا چه نیت هایی مثلا اینا داشتن که این مقدار عزم حاضر بودن بکنن. اینا رو عرض بکنم، اینو جز به دقیقت برنامه بذارید، اگرم گذاشتید ما رو هم خبر بکنید، این کتاب های خوبه چیده اینا خلاصه بذارید، خاطراتی چیزی بذارید، تیک خاطراتی اینها، ما ذائقمون باید تحریک بشه. ببینید ما اصلا همین این کوهایی که میریم، حالا تو این جمع های آجرلو بودن دیگه و آقای عدیب زاده، ببینید ما آقای آقاد خود این عزم کردن مهمه. خب عرض کردم دیگه، کتاب در مورد عزم میشه خط مقدم، خط مقدمه چیزو بخونید مرد ابدی، مورد طولانی هم اونه، مرد ابدی سه جلدیه، کتاب خط مقدم یه جلدیه، همون اونا رو بخونید ببینید چجوری آدم مثلا. حالا من بحثم اینه که شما ذائقه خودتون توی یه سری باید تقویت بکنید. مثلا این که ما مثلا رفتیم توچال، چیش چیه؟ نکتهش تفریح نیست فقط، چون گونه دیگه یه تفریح هم وجود داره. این از که شما تو هر جایی که خودتونو چی بکنید ذائقه عزم یه های تحریک میشه. خب که آدم عزم کنه بلندشه بره مثلا یه قله مرتفع رو مثلا بزنه، نفس کم بیاره، چکار بکنه، خسته بشه، مجبورشه بره، یا مثلا اینا تحریک عزمه. شما هر درسی رو اگر میخواید چی بکنید باید تحریک بکنید خودتون رو. یه مداری مثل لواشک خلاصه اینو دهنتون نگه دارید، حال کنید باش. اینو خلاصه ما عرض بکنم این کار رو حتما و حتما انشالله انجام بدید. موقع گریه های سطح بالا، حالا این سطح بالا ما میگم حضرت آقا چرا یه همچین کاری میکرده که اینا رو با شوق دنبال میکرده. بعضیش اصلا به گفته خودشون میگن شبیه یه رمانه، داستانه به آقای میرباقری یه موقعی میگفتن توی جلسه که اینا بعضن شبیه رمانه، یه داستان خوبه دیگه، یه داستان حقیقی راجع به آدمه. حالا اینم باشه انشالله یه برنامه‌ریزی کردید به ما خبر بدید. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.